با اعلام ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید در مجله نیمروزی رادیو فردا. سلام میکنم به یکایک شنوندگان رادیو فردا در این پنج شنبه که به هر حال برای اونهایی که در ایران هستن نوید یک روز تعطیل رو میده. خیلی ها تعطیلی رو از امروز آغاز کردند و بسیاری چشم انتظار جمعه ای هستند که از راه خواهد رسید. در 23 روز از آذر 1402 در کنار شما هستیم، در روزی که برای فوتبالی ها یک روز ویژه هم هست، چرا که امروز استقلال و پرسپولیس در ورزشگاه آزادی تهران رویاروی هم قرار میگیرن. در روزی در کنار شما هستیم که مجلس نمایندگان آمریکا به آغاز تحقیقات برای استیضاح جو بایدن رأی مثبت داد. به گفته رئیس سازمان ملی بهره‌وری سالانه 30 میلیون تن محصول کشاورزی در ایران دور ریخته میشود و 4 نهاد سینمایی جهان خواستار لغو ممنوعیت‌ها علیه فیلمسازان ایرانی شدند. من محمد زرقامی هستم، در کنار من بنیامین سعد نشسته تا مشروع خبرها رو براتون بگه. بپرسیم از بنیامین که امروز به هر حال بنیامین یکی از مهمترین خبرهایی که قطعاً بهش نگاهی خواهیم کرد بازی تیم‌های استقلال و پرسپولیس که بسیاری اولین‌ها درش اتفاق می‌افته. تو هم که امروز با یک تیشرت استقلالی حاضر شدی.
درسته محمد. خب امروز همونطوری که می‌دونید سال روز زاد روز در واقع ناصر حجازی هست، دروازه‌بان نام‌آور ایران که در 50 سال اخیر یکی از بهترین دروازه‌بان ها و شاید بهترین دروازه‌بان
چه جالب ایران شده که همزمان شده با دربی 102
و یک اتفاق مبارک دیگه حضور زنها هست در ورزشگاه. زنان ایران که خب سالها محروم بودن از پس از انقلاب 57
امروز میتونن برای اولین بار
دربی رو ببینن. البته اینجوری که عنوان شده خیلی محدود هست، ظاهرا 2-3 هزار نفر اینجوری که گفتن حد اکثر میتونن زن حضور داشته باشه. یک ماجرای دیگه هم استفاده از وی آر هست که قرار هست امروز جوری که باز اعلام شده اگر اتفاقی نیفته اونم قرار هست که امروز در واقع در دربی
بسیار از اولین ها رو امروز در دربی تهران یا شهرآورد تهران خواهیم داشت. خبرها رو بشنوید در ادامه از بنیامین صدر.
وقت شما بخیر شنوندگان خوب رادیو فردا. مجلس نمایندگان آمریکا چهارشنبه به آغاز تحقیقات رسمی برای استیضاح جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده رأی مثبت داد. جمهوری خواهان که در مجلس نمایندگان ایالات متحده اکثریت را در اختیار دارند با 221 رأی موافق در برابر 212 رأی مخالف طرح استیضاح آقای بایدن را کلید زدند. این تحقیقات در تلاش است تا روشن کند که آیا جو بایدن برخلاف قانون از تجارت خارجی پسرش هانتر بایدن سودی برده است یا نه. این در حالی است که ساعتی پیش از رأی‌گیری هانتر بایدن حاضر به ادای شهادت در برابر کمیته تحقیقات کنگره آمریکا نشد. رئیس سازمان ملی بهره‌وری میگوید سالانه 30 میلیون تن محصول کشاورزی در ایران دور ریخته می‌شود. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، میرسامان پیشوایی اعلام کرده که میزان تولید ناخالص بخش کشاورزی در سال گذشته 125 میلیون تن بود که حدود 30 میلیون تن آن هم ضایعات بوده است. به گفته رئیس سازمان ملی بهره‌وری مقدار آب مصرف شده برای حجم محصولات کشاورزی دور ریخته 9 میلیارد متر مکعب در سال است. به گفته مقام دولتی با مقدار محصولات کشاورزی که سالانه در کشور دور ریز هستند می توان امنیت غذایی میلیون ها انسان را تامین کرد که معادل جمعیت چند کشور در جنوب خلیج فارس است. اما نرگس محمدی برنده نوبل صلح که در زندان اوین زندانی است در نامه‌ای تصریح کرد که لازمه تحقق دموکراسی در ایران پایان دادن به رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی است. این فعال حقوق بشر در نامه‌ای به نخست وزیر سوئد به نقش ابراهیم رئیسی در اعدام زندانیان سیاسی در تابستان سال 67 اشاره و از برگزاری دادگاه برای حمید نوری در سوئد استقبال کرد. خانم محمدی در نامه خود نوشته برگزاری دادگاه حمید نوری به عنوان یکی از جنایتکاران دوران سیاه دهه 60 خورشیدی در کشور سوئد شعله امید را در دل‌های عدالت‌خواهان برافروخته. حمید نوری از مقام‌های پیشین قوه قضاییه جمهوری اسلامی است که به دلیل دست داشتن در کشتار زندانیان سیاسی در دهه 60 خورشیدی در جریان دادگاهی در استکهلم به حبس ابد محکوم شد. و اینکه اسرائیل حمله ها و بمباران باریکه غزه رو همچنان ادامه داده است و در همین حال اصرار جامعه بین‌المللی برای کاستن از تلفات غیر نظامیان در اثر این حمله ها هم شدت گرفته. وزارت بهداشت غزه آخرین شمار کشته شده ها را بیش از 18600 تن اعلام کرده و شمار زخمی ها هم بیش از 50000 تن اعلام شدند. به گزارش رویترز، جیک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید امروز و فردا جمعه در تل‌آویو خواهد بود تا به گفته سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا درباره ضرورت دقت در هدفگیری از سوی ارتش اسرائیل با مقام‌های اسرائیلی گفتگو کند.
تازه ترین خبرها رو با بنیامین صدر مرور کردیم و اما در ادامه این مجله نیمروزی. نگاهی به صحبت‌های تازه وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران علیه طرح آمریکا برای ایجاد گروه ضربت در دریای سرخ. گفتگویی خواهیم داشت با محمد فارسی. در ادامه این مجله نیمروزی نگاهی خواهیم کرد به طرح تحقیقات برای استیضاح جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا که شامگاه چهارشنبه در واشنگتن توسط جمهوری خواهان کنگره کلید خورد با پروانه وحید منش. آخرین تحولات غزه رو پی میگیریم در گفتگویی با فرنوش رام. اکبر جعفری جوانترین استاد تمام فیزیک دانشگاه شریفه که استعفا داده و در این باره گزارشی از کیانوش فرید خواهید شنید و نتیجه یک مطالعه پزشکی رو درباره پیاده روی مرور خواهیم کرد با کیان معنوی. خوش اومدید به مجله نیمروزی رادیو فردا. این مجله هم اکنون به صورت زنده از طریق شبکه پیام رسان تلگرام رادیو فردا هم قابل شنیدن هست. در پی اعلام تصمیم آمریکا برای ایجاد یک گروه ضربت دریایی برای حفاظت از امنیت کشتی‌های تجاری در دریای سرخ، وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران به این خبر واکنش نشون داده و پیش بینی کرد که این طرح با مشکلات فوق‌العاده‌ای مواجه میشه. محمد رضا آشتیانی در صحبت‌های خودش که خبرگزاری ایسنا اون رو منتشر کرده گفته که به باور او منطقه دیگر فضای این را ندارد که کسی در آن بیش از این تردد کرده و تضارب نیرو داشته باشد. اینها هم قطعاً چنین کاری را نمی‌کنند و اگر بخواهند چنین بی‌عقلی به گفته ی آقای آشتیانی انجام دهند با مشکلات فوق‌العاده‌ای مواجه خواهند شد. همراه هستیم در اینجا با محمد فارسی، تحلیلگر مسائل نظامی و دفاعی در بریتانیا. آقای فارسی، با توجه به اینکه شما خودتون به هر حال در این زمینه هم تجربه دارید در دریا، صحبت‌های آقای آشتیانی تا چه اندازه مبنای میشه گفت که اگر به هر حال قائل باشیم برای این موضوع علمی خواهد داشت؟ ارتباط ما با آقای فارسی احتمالاً قطع شده. همکارم تلاش میکنن که این ارتباط رو یک بار دیگه برقرار کنن تا ما نگاهی داشته باشیم به صحبت‌های محمد رضا آشتیانی، وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران، که همونطوری که پیشتر هم اشاره کردم آقای آشتیانی صحبت‌هایی رو کرده درباره طرح آمریکا برای ایجاد گروه ضربت در دریای سرخ و مسئله‌ای که آقای آشتیانی روش انگشت می‌گذارد این است که چون منطقه دیگر فضای اون رو نداره که کسی در اون بیش از این تردد کنه و تضارب نیرو داشته باشه، قطعا آمریکا هم چنین کاری نخواهد کرد. محمد فارسی، تحلیلگر مسائل نظامی و دفاعی با ما هستن از بریتانیا. آقای فارسی، من سوالم رو یک بار دیگه تکرار میکنم. صحبت‌های آقای آشتیانی رو حتما دیدید. ایشون روی مسئله تردد به هر حال نیروها و اینکه میگن فضای منطقه به گونه‌ای که دیگه جای چنین اقداماتی رو نداره و تضارب این نیروها امکان پذیر نیست تاکید میکنن، آیا این مبنای گفته های ایشون مبنای علمی داره یا به هر حال همخوانه با واقعیت هایی که شما از نقطه نظر نظامی بهش واقف هستید؟
خیلی متشکرم. منم سلام دارم خدمت شما و شنوندگان. ببینید، اینها فقط از نظر من صحبت‌های آقای آشتیانی فقط برای خوش کردن دل دوستانشون باشه. شاید ببینید از هنگام حملات غزه یا حملات نیروهای حماس و جهاد اسلامی به غزه، این حملات حوثی‌ها در دریای سرخ رو شروع کردن. علتش هم اینه که آمریکا هشداری که به ایران داد که دست از پا خطا نکنه به خاطر گسترش این جنگ در خاورمیانه، اقدامی از طرف ایران انجام نشده، ولی از طریق نیابتی‌های خودش در نقاط مختلف خاورمیانه، در عراق، در از طریق سوریه و به ویژه و انصارالله به اصطلاح یمن، این حملات ایزایی رو اونجا شروع کرده. من نمیدونم ایشون از کجا صحبت میکنه. ما یک نیروی ائتلافی الان در خلیج فارس توسط آمریکا و دیگر کشورها برقراره که اگر یادمون باشه در 11 مرداد بود که سپاه پاسداران رژیم انواع اقسام کشتیرانی، من اسمشو گذاشتم، مانور دریایی به قول خودشون در اطراف جزایر سگانه ایران رو شروع کرد، که آمریکا برای جلوگیری و باز هم خیشتنداری تنها دو ناو باتان و کارتر هال رو که هواپیما بر هستند همراه با تعدادی تفنگدار دریایی فرستاد به خلیج فارس، و اگر بیشتر از این اقدام بکنن حتی روی کشتی های تجاری و نفتکش هم تفنگدار دریایی برای عبور از دهانه خلیج فارس قرار بده.
آقای فارسی، به نظر شما اون نکته‌ای که ایشون میگن که به هر حال دریای سرخ منطقه ایران محسوب میشه و کسی نمیتونه توی
حالا اینا فکر میکنن که واقعا در خلیج فارس که نمیتونن کاری بکنن، رفتن از طریق حوثی ها دارن یه کارهایی انجام میدن در دهانه باب المندب و فکر میکنن که اونجا میتونن کاری انجام بدن یا خودی نشان بدن. نه، همه الان ائتلاف اگرچه در اونجا تشکیل نشده به معنی واقعیش، ولی ناو آمریکایی در اونجا هست، فرانسوی در اونجا هست، انگلیسی هست، دارن کمک میکنن. صحبت از اینه که اگر ائتلاف در دریای سرخ هم توسط آمریکا برقرار بشه، گوش اینها رو میکشن و برای اینکه واقعا اینا خودشون رو راضی کرده باشن که کاری از دستشون برمیاد این صحبت ها رو کرده.
یعنی به نظر شما این بیشتر در قالب یک لفاظی سیاسیه تا مبنای
کاملا همینطوره. ببینید دیروز بود یا پریروز فرمانده نیروی دریایی ایران در داشت صحبت میکرد در یه جای، گفت ما ناو هواپیما بر آمریکایی رو از منطقه میندازیم بیرون. خب آخه اینجور صحبت ها، صحبت آقای آشتیانی هم، محمد رضا آشتیانی هم در همین زمین است. ایران با امکاناتی که داره در مقابل امکانات آمریکا، فقط آمریکا رو حالا ائتلاف هم در نظر بگیرید،
ولی آیا آقای فارسی اگر خیلی کوتاه بخوایم پاسخ بدید به این که آیا احتمال این میدید که این حرف ها بتونه منتج به درگیری بشه، با توجه به اینکه ایشون روی تضارب نیروها هم تاکید میکنن، یا نه این تنها در حدیه که یک صحبت های مطرح میشه اما این صحبت ها چندان محل اهمیتی هم نیست برای قدرت هایی که به هر حال در اون منطقه حضور دارن؟
من با شما موافقم که اهمیت زیادی صحبتهایشون نداره، ولی اینها به شرارتهای خودشون از طریق حوثی‌ها و انصارالله در دهانه باب المندب ادامه خواهند داد. فقط نگرانی این هست که اگر این شرارتها خیلی زیاد بشه، تعداد زیادی کشتی‌ها زده بشه، مانند سال 1367 همچین زمانی که اون اتفاق در خلیج فارس افتاد و آمریکا اومد وارد شد و به طور کلی چندین کشتی رو غرق کرد و واقعا جام زهر به دست آیت الله خمینی داد، این امکان وجود داره. من اینو خدمتتون عرض کنم، اگر زیاد این درگیری ها افزایش پیدا بکنه، ممکنه ائتلاف آمریکا اقدامی در این ردیف انجام بده.
سپاسگزارم از شما محمد فارسی، تحلیلگر مسائل نظامی و دفاعی در بریتانیا که با ما همراه بودند. اما بریم به آمریکا. در واشنگتن جمهوری خواهان کنگره آمریکا به طرحی رأی مثبت دادند که تحقیقات برای استیضاح جو بایدن رئیس جمهوری این کشور رو کلید میزنه. پروانه وحید منش برامون بیشتر میگه. On this vote, the yeas are 221 and the nays
are 212. The resolution is adopted. 221 رأی مثبت در برابر 212 رأی مخالف. مجلس نمایندگان ایالات متحده شامگاه چهارشنبه به آغاز تحقیقات رسمی برای استیضاح جو بایدن رئیس جمهور آمریکا رأی مثبت داد. طرح استیضاح در حالی کلید خورده است که تاکنون جمهوری خواهان نتوانستند مستنداتی نشان دهند که بیانگر قانون شکنی جو بایدن باشد. با این حال تحقیقات جمهوری خواهان در رابطه با این موضوع صورت می گیرد که آیا جو بایدن برخلاف قانون از تجارت خارجی پسر 53 سالش هانتر بایدن سود برده است یا خیر. ساعتی پیش از این رأی‌گیری هانتر بایدن بیرون ساختمان کنگره ایالات متحده در گفتگو با خبرنگاران تحقیقات کنگره در مورد فعالیت‌هایش را بی اساس خواند و گفت که به احضاریه کمیته انضباطی مجلس نمایندگان آمریکا برای ادای شهادت در جلسه غیرعلنی تن نخواهد داد. هانتر بایدن بار دیگر با پذیرفتن مسئولیت اشتباهات خود تأکید کرد هیچ مدرکی در اثبات ادعاهای مربوط به دخالت یا مشارکت مالی پدرش در فعالیت‌های مالی وجود ندارد چون چنین چیزی روی نداده است. My father was not financially involved in my business, not as a practicing lawyer. اعضای کمیته انضباطی مجلس نمایندگان آمریکا تهدید کردند که اگر هانتر بایدن به این احضاریه توجه نکند، او را به سرپیچی از دستورات کنگره متهم خواهند کرد. جمهوری خواهان در کنگره آمریکا در ماه‌های اخیر روی فعالیت‌های اقتصادی هانتر پسر جو بایدن و به خصوص حقوقی که او از شرکت انرژی اوکراینی بروسما دریافت کرده تمرکز کردند. نام این شرکت اوکراینی در پرونده اولین استیضاح دونالد ترامپ مطرح شده بود. یک خبرچین سابق FBI ادعا کرده است که جو بایدن و هانتر بایدن برای کمک به برکناری دادستان اوکراینی مسئول بررسی عملکرد شرکت بروسما هر یک مبلغ 5 میلیون دلار از این شرکت دریافت کردند. وزارت دادگستری آمریکا در سال 2020 زمانی که هنوز دونالد ترامپ رئیس جمهور بود، تحقیقات مفصلی در مورد این ماجرا انجام داد و پس از 8 ماه به این نتیجه رسید که هیچ مدرکی در اثبات این ادعا وجود ندارد. با این همه، اعضای جمهوری‌خواه کمیته انضباطی مجلس نمایندگان خواستار ادامه تحقیق در مورد این ماجرا هستند و از FBI خواستند مدارک خود را به این کمیته تحویل دهد. اقدام جمهوری خواهان تقریباً به طور حتم منجر به برکناری جو بایدن نخواهد شد. حتی اگر مجلس نمایندگان نیز به استیضاح آقای بایدن رأی مثبت دهد، مجلس سنا برای محکوم کردن او به 2/3 آرای سناتورها نیاز دارد. حالان که دموکرات ها در این مجلس با در اختیار داشتن 59 کرسی در برابر 49 کرسی جمهوری خواهان دست بالا را دارند. اما این امر می تواند کارزار جمهوری خواهان علیه بایدن در انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 را تقویت کند.
گزارشی رو شنیدید از پروانه وحید منش. اما بریم به اسرائیل. با اعلام ساعت 12:48 دقیقه به وقت اسرائیل و 2:18 دقیقه به وقت ایران همراه بشیم با فرمیش رام همکارم در اورشلیم بیت المقدس. خانم رام بهتون سلام میکنم و از شما بشنویم بدون فوت وقت درباره آخرین تحولات جنگ اسرائیل و حماس.
با سلام به مخاطبین و شما، امروز در روز 69 از جنگ هستیم. جک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا برای اولین بار از آغاز این بحران نظامی به منطقه آمده و قرار هست در یکی دو روز آینده رئیس ستاد ارتش آمریکا و بعدن لوید آستین وزیر دفاع آمریکا هم به اسرائیل بیان. البته جنرال لوید آستین شب گذشته یک گفتگوی تلفنی با همتای اسرائیلی خودش آقای یوآف گالانت داشت. شبکه کان اسرائیل تأکید کرد که آمدن پیاپی این مقامات ارشد آمریکایی برای این هست که میخوان واقعا از زبون خود مقامات اسرائیلی بشنون که ارزیابیشون چیه، تا چه حد فکر میکنن که در تحقق اهداف نظامشون در غزه موفق بودن. این در حالی است که دولت آمریکا مخصوصا نظر به اظهارات این هفته جو بایدن به نظر میاد که آغاز کرده یک سلسله فشاری رو بر دولت اسرائیل. به یاد داریم که جو بایدن دوبار گفتش که افکار عمومی دنیا داره از اسرائیل رویگردانی میکنه، هرچند که آمریکا هم هفته گذشته در نشست شورای امنیت و هم این هفته در نشست مجمع عمومی سازمان ملل علیه اون قطعنامه که خواهان آتش بس فوری در جنگ بود رأی داد. همزمان با اینها ما امروز گزارشایی رو داریم در این زمینه که بنیامین نتانیاهو به داوید برنع رئیس موساد دستور داده که شما فعلا به قطر سفر نکنید برای مذاکرات بر سر وقفه بیشتر، که این امر خانواده‌های گروگان‌های اسرائیلی رو خیلی ناراحت و خشمگین کرده.
سپاسگزارم از شما فرنوش رام که با ما همراه بودید. در بخش‌های بعدی هم قطعا با شما همراه می‌شیم و بیشتر خواهیم شنید از شما، اما همراه ما باقی بمونید. اکبر جعفری کیست؟ جوانترین استاد تمام فیزیک دانشگاه شریف که حالا ارسال نامه‌ای از او داشتیم به اعضای هیئت علمی این دانشگاه که از استعفای این استاد جوان خبر میده. بشنویم از کیانوش فرید.
در دانشگاه شریف چه خبر است و چه می‌گذرد؟ با گذشت بیش از یک سال از آغاز اعتراضات سراسری بعد از جان باختن مهسا امینی و شروع اعتراضات مردمی و دانشجویی، همچنان فضای امنیتی در دانشگاه شریف حاکم است. حذف، اخراج و تعلیق دانشجوها و اساتید این دانشگاه و حتی استعفا از سر اجبار. آخرین مورد استعفای اکبر جعفری، جوانترین استاد فیزیک دانشگاه شریف، متخصص مواد کوانتومی و عضو هیئت مدیره انجمن فیزیک ایران است. آقای جعفری با نوشتن یک نامه به اعضای هیئت علمی دانشگاه شریف و اعلام استعفای خود نوشته که مسیر دیگری را برای زندگی آکادمی خود انتخاب کرده است. او در این نامه به تیتر روزنامه شریف و استعفای خودش اشاره کرده و نوشته این تیتر القا می‌کند که انگار این تصمیم تماماً شخصی است، که این صحیح و منصفانه نیست و چشم بستن بر دلایل و علت هاست. و در ادامه تأکید کرده که آنچه امید را گسست جلسه احضار سال گذشته و اتفاقات بعد از آن بوده است. آقای جعفری در پایان این نامه نیز تأکید کرده که شرایط نارام کنونی کشور و سایه اتهامات عبث دیگر از تحملش خارج است و آرزو کرده که هیچ کس مجبور نشود باغ و بستان و گلها و نهال خود را رها کند. علی شریفی زارچی، استاد اخراج شده همین دانشگاه، نیز با بازنشر نامه آقای جعفری در صفحه توییتر خود نوشته باز هم به سادگی کشور را از یک پروفسور جوان و برجسته محروم کردند و بعد مدعی آزادی دانشگاه هم هستند. رویه جمهوری اسلامی در برخورد با استادان غیر همسو به طور معمول اخراج، تعلیق یا بازنشستگی اجباری بوده است و همه مسوغ به سابقه. و حالا هم این برخوردها همزمان با گزارش‌های درباره جذب هزاران فرد همسو با جمهوری اسلامی به عنوان استاد در دانشگاه‌ها به این نگرانی‌ها دامن زده است که گویی انقلاب فرهنگی دیگری در حال رخ دادن است. بهروز چمن‌آرا، استاد اخراجی در شهریور 1402:
من معتقدم که عزم جمهوری اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی برای یک دستسازی، یک پاشه سازی ساحت دانشگاه و همسو سازیشون با خودشون کاملا جدیه. اینها در اولین قدم هیئت‌های جذب کل دانشگاه ها رو یک دست کردند، برخلاف لیست هایی که از قبل اعلام شده بود، از طرف دانشگاه ها به شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام شده بود. اینها کل افراد رو تغییر دادن، اکثر دانشگاه ها تغییر پیدا کردند و افراد کاملا همسو فقط با خودشون رو به این شوره ها آوردن و دارن تمام سعیشون رو میکنن هر کسی که صداش در میاد، هر کسی که مخالف هست یا به نحوی در عمل یا در گفتار مشارکت نداره، همسویی نداره باهاشون، رو دارن مجبور میکنن یا اینکه مجبور هم به همکاری یا مجبور به سکوت و خروج میکنن. حالا اونهایی که مثل آقای دکتر جعفری واقعا همراه مردم بودن و از آزادی دفاع کردن، طبعا گردن خم نکردن در برابر این سیستم و ترجیح دادن که گردنشون رو بلند بگیرن، سرشون رو بلند بگیرن و بگن که من همکاری نمی کنم و استعفا کرده. به هر حال سیستم تمام سعیش هم می کنه که این تصویرها رو به نفع خودش مصادره بکنه و بهانه ها رو به جاهای دیگه ببره که مثلا استاد خودش نخواسته، خودشون مشکل داشتن، نتونستن، مشکل علمی داشتن، برای هر کسی یک بهانه‌ای جور میکنن. ولی معلومه مشخصه به شکل کاملا واضح که عزم شورای عالی انقلاب فرهنگی برای یک در واقع پاکسازی به قول خودشون یا خالص‌سازی جدید کاملا روشن و مشخصه.
3 ماه پس از شروع اعتراضات زن زندگی آزادی، حسین نجات جانشین قرارگاه سارالله تهران در یکی از جلسه های محرمانه شورای امنیت کشور که به بیرون درس کرد گفته بود 70-80% جمعیت دانشگاه ها معترضند و نظام باید در این زمینه وقت بگذارد. تذکر و بازجویی و تعهد و توبیخ کتبی، تعلیق همکاری، قطع همکاری با اساتید قراردادی و بازنشست کردن برخی اساتید با سابقه هم از جمله شیوه هایی بود که در این جلسات محرمانه برای تسویه دانشگاه ها از اساتید مسئله دار مصوب شده بود.
کیانوش فرید از جوانترین استاد تمام فیزیک دانشگاه شریف اکبر جعفری میگفت که استعفا داده از سمت خودش. و اما بریم سراغ یک موضوع دیگه، همراه بشیم مثلا با کیان معنوی یک پیاده روی سریع بکنیم که خیلی هم مناسبه برای این که بتونیم خطر ابتلا به قند خون نوع 2 رو کاهش بدیم.
محققان میگویند اگر پیاده روی میکنید سرعت راه رفتن شما مهمتر از مدت زمان راه رفتنتان است. بنابر گزارشی که در مجله پزشکی ورزشی بریتانیا انتشار یافته، نتیجه این تحقیق نشان داده که راه رفتن با سرعت تند میتواند به طور قابل توجهی خطر ابتلا به دیابت نوع 2 یا همان بیماری قند از نوع 2 را کاهش دهد. و آزمایشان نشان دادند که فواید سرعت بیشتر در راه رفتن بدون توجه به مدت زمان پیاده روی قابل توجه است. بنابراین گزارش محققان این مطالعات بلند مدت را که بر روی بیش از 500,000 بزرگسال از ایالات متحده ژاپن و بریتانیا بین سالهای 1999 تا 2022 منتشر شده با دوره‌های پیگیری بین 3 تا 11 سال بررسی کرد. دکتر مین شاسود متخصص قدرت در بیمارستان نورس ویل لنوکس هیل در نیویورک که خود در این مطالعه شرکت مستقیم نداشته میگوید عدم فعالیت فیزیکی توانایی عضله را برای استفاده از گلوکوز محدود می کند و منجر به کاهش توده عضلانی می شود که این وضع را بدتر. او به سایت مدیکال نیوز توده گفته است که یافته های این مطالعه علی رغم محدودیت هایش با درک ما از اهمیت سلامت ماهیچه ها برای استفاده از گلوکوز، کاهش التهاب و بهبود سلامت کلی مطابقت دارد. به گفته دکتر مینشاسود، سرعت راه رفتن یک شاخص مهم برای سلامتی است. سرعت راه رفتن سریع‌تر با آمادگی قلبی تنفسی بهتر و قدرت عضلانی ارتباط مستقیم دارد. به گفته این کارشناس، پیاده روی سریع و ورزش به کاهش وزن کمک می‌کند که می‌تواند حساسیت به انسولین و در نتیجه تنظیم قند خون و کاهش خطر ابتلا به دیابت نوع 2 را منجر شود. انسولین هم که معرف حضور هست، همان هورمونی که در لوزالمعده تولید می شود و به کبد هشدار می دهد تا میزان قند خون را بالا ببرد. متخصصان همچنین توصیه می کنند که در حین ایجاد برنامه روزانه پیاده روی اول به آرامی شروع کنید و البته مطمئن شوید که حتما یک جفت کفش ورزشی خوب هم دارید.
خب اینم یه پیاده روی سریع بود با کیان معنوی که توصیه میکرد که اگر پیاده روی کنیم، البته پیاده روی به سرعت، میتونه خیلی کمک کنه بهمون که ابتلا به قند خون نوع 2 تا حدودی کاهش پیدا کنه در ما. امیدوارم که لحظات خوبی رو پیش رو داشته باشید. سپاسگزارم که با من محمد زرقامی و همکارانم همراه بودید. روزتون خوش.